أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا أيام شهادة حضرت أبا عبد الله رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. هدیه به روح ملکوتی اون امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید. برای این که قلب‌های ما بیشتر آماده بشه بتونیم از معنویات این ماه بیشتر استفاده کنیم، یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما زیارت عاشورا بود. تا من قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم یه نکته رو در مورد بحث دیروز یکی از آقایون تذکر دادم، گفتم شاید تذکرش لازم باشه. اونم این که من دیروز که عرض کردم که خدایش که جهنم نمیبره خودمون میریم جهنم، در واقع یه مقدار تعبیر استعاره‌ای به کار بردم. نه اینکه خدایش که جهنم به زور نمیفرسته، همه اون میدونیم که یه عده رو به زور، هیچ کس دلش نمیخواد بره جهنم، روز قیامت که شد همه رو به زور میفرستن جهنم. خدا عرض من این بود، اگه کسی رو به زور میفرستن به خاطر عمل خودش بوده که دارن به زور میفرستن. یعنی خودش تو این دنیا انتخاب کرده، با انتخاب خودش جهنم انتخاب کرده. روز قیامت این مسئله اینجور نشان داده میشه که اینو به زور میزن جهنم، وگرنه معلومه که هیچ کی اونجا بگن بفرما برو اونم که واسشون میرم، اینجور که معلومه نیست. من اینو فرض گرفتم که افراد منظور و متوجه هستن، وگرنه از هر فرقی کسی برداشت کرده که نه روز قیامت دیگه وای میستن به افراد بگن بفرما، هر کیم رفت رفت، هر کیم نرفت نرفت، اینجور خبرا نیست. نه، اگه اینجا گناه کردی با سر میندازن تو جهنم، مگه خودت با سر میری تو جهنم. خب یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد وآل محمد. زیارت عاشورا چند تا سلام اولش عرض کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. اینا رو توضیح دادیم که خلاصه توضیح ما این بودش که ما تو این چند تا سلام، یعنی سه سلام اول رابطه بندگی رو اعلام میکنیم، تو سه تا سلام بعدی رابطه با رسالت پیامبر، با ولایت امیرالمومنین، با حضرت زهرا که الگوی زنان عالم است، با این سه تا مسئله رابطه برقرار میکنیم. در عین حال میفهمیم نسبت امام حسین علیه السلام رو با دین، یه نسبتی داره که بنده خدا با قبر بندگی خدا رو مهیا کنه، یه نسبتی با پیامبر داره، یه نسبتی با امامت داره، یه نسبتی با زهرا. یکی از نکتهایی که دیروز دیگه نرسیدم بگم، فقط یه اشاره بکنم که این برداشتی که بنده عرض کردم که به نظر میاد تو زیارت عاشورا این سه تا سلام میخواد این سه تا رابطه رو مطرح کنه و صرف احترام گذاشتن نیست. چون خیلی ممکنه بگن بابا اینا رو داری از خود میسازی، ما عدد اینه که ما قبل از که سراغ امام حسین بگیم که پسر رسول خداست، به یه سراغ پیامبر، سراغ امیرالمومنین، سراغ امام حضرت زهرا سلام الله علیها بریم. شاهد بر این که نه واقعا این سه تا مد نظر بوده اینه که هر وقت ما بخواییم ادب و رعایت کنیم قبل از اسم امام حسین بریم اسم بقیه رو بریم، پنج تن رو با هم دیگه میاریم. مثلا شما میرید امام رضا علیه السلام زیارت، اذن دخول که میخونید، وقتی میخواید اجازه بگیرید هر پنج نفر رو میگیرید، اسم امام حسن هم میارید. یا مثلا تو زیارت عاشورای غیر معروفه که غالبا نمیخوننش، ولی وقتی میخواید با صد لعن و سلام نخونی اون غیر معروفه رو بخون. این زیارت عاشورای اصلی صد تا لعن بره صد تا سلام، حال نداری صد تا لعن بخونی صد تا سلام بگی، بعدیشو بخون تو مفاتیح است. مثل زیارت عاشورا غیر معروفه، روایت هم داریم همون ثواب میدن به آدم. بعد توی زیارت عاشورا غیر معروفه وقتی که شما میخواید تسلیت بدی به پیامبر، اول پیامبر تسلیت بگی، بعد دست علی، بعد دست زهرا، بعد امام حسن. تو زیارت وارث وقتی میخوای بگی این وارث کیاست، میگه وارث پیامبره، وارث حضرت علیه، وارث از زهراست، وارث امام حسنه. یعنی اونجایی که ما بحث احترام رو رعایت کنیم اسم امام حسن هم میاریم، اما تو زیارت عاشورا اسم امام حسن نیومده، چون داره رابطه ها رو توصیف میکنه. تو رابطه امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام سمبوله، همین که حضرت علی رو گفتیم دیگه بقیهش حله. اینم یه نکته از بحث دیروز مونده بودش که عرض کردم. جمله بعدی این است که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. سار یعنی چی؟ با سه نقطه. سار در اصلش سعر بوده با همزه بوده. حالا مرحوم مجلسی توی بهارالانوار توضیح داده، ایشون میگن که احتمال دو تا دلیل میارن که چرا شده سار شده سعر نمیگیم. یکی یه دلیل سارش که بخاطر که تلفظش راحت تره، یا سار الله یا بگی یا سعر الله. گفتن که زبان کلا تو همه زبان ها کلمه‌ای که راحت بیان بشه خیلی وقت تبدیل میشه به این حالت. حالا سیم هم وارد این بحث تفصیلی بشیم. سار یعنی چی؟ سار به معنای خونیه که آدم میخواد دنبال انتقامش بره، نه خونی که مثلا دست من خونی بشه، این نه سار. اما یک کسی بیاد مثلا کسی رو بکشه خونش بریزه، میگه من میخوام خون اونو جبران کنم. خون تو اونجا به معنی خونی که میخوایم انتقام بگیریم. خب سار الله یعنی خون خدا. خب خون خدا یعنی که نه خون به معنی گفتم یه خون، نه معنی خونی که تو رگامون هست، یه خون نه، خون به معنی وقتی که به کار میبری که بخوای بگی آقا من میرم خون فلانی رو میگیرم، من انتقام خون فلانی رو میگیرم. حالا اگه الان خوناشو میرم یکی پیدا میکنم که یعنی انتقام میگیرم بعدش. انتقام خدا، خون خدا یعنی چی؟ چه معنی داره خدا مگه انتقام گرفتن داره؟ خود مرحوم مجلسی تو همون بهارالانوار جلد 98 صفحه 151 دو تا توضیح آورده، اون دو تا رو میگم. یه توضیح هم به نظر خودم هم میرسه، اینم میگم. ایشون میگه که سار الله یعنی کسی که خدا انتقامشو میگیره. یعنی اینجا در واقع اصطلاحا به قول بحث فنیش اضافه فاعل شده، خدا فاعل انتقامه، خدا انتقام گیرنده است. بعد این انتقام گیرنده بودن خدا روشون دو تا معنی گفته براش. یکی این که خلاصه خدا انتقام خون امام حسین رو در دنیا و در آخرت میگیره، یه معناست. یه معنی دومش که ایشون اینجا برداشت میکنه اینه که خود خدا به امام حسین علیه السلام اجازه میده تو رجعت برگرده و بعد انتقام خودشو بگیره. میدونید یکی از معارف شیعه رجعته. رجعت یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای از مسلمانای مؤمنان راستاسی محض ایمان و همینطور یه عده از کافران من اینا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام برمیگردن. چرا برمیگردن؟ چی میشه با اینها؟ یه عالمه بحث داره. فقط خلاصه بدونید یکی از اعتقادات شیعه اینه، از اعتقاداتی که شیعه به شناخته میشه، اعتقاد به رجعت. رجعت یعنی چی؟ شما توی دعای عهد میخونید یا نه؟ دعای عهد از خدا تقاضا میکنید خدایا اگه من توفیق بده که من برم تو رکاب امام زمان علیه السلام بجنگم بعد نماز صبح. دعای عهد گفتن 40 روز اگه کسی بعد نماز صبح بخونه ان شاء الله جز یاران امام زمان محسوب میشه. حالا اگر زنده بودی که زنده ای، اگر زنده نبودی تو همون دعای عهد دیگه که خدایا اگر اون عجل من رسید منو زنده کن توی ظهور امام زمان. این اعتقاد به رجعته. یعنی ما معتقدیم که زمانی که امام زمان میاد بعد از اومدن امام زمان رجعت رخ میده. یه عده‌ای از مؤمنین برمیگردن، برخی از ائمه یا همه ائمه تو روایات مختلفه، ولی اونی که قدر متقنه یعنی قطعیه این است که امام حسین علیه السلام برمیگرده. پس مرحوم مجلسی میگن که این سار الله یعنی خدا، این کسی است که تنها کسی که خدا بهش اجازه داده هر کی انتقام، هر کی میمیره دیگران میرن انتقامش رو میگیرن. اما امام حسین علیه السلام کسی است که خودش مرده، در عین حال خدا بهش اجازه میده به دنیا برگرده انتقام خود خودش رو بگیره. این دو تا معنی است که مرحوم مجلسی گفته. اما یه معنا هم به نظر خود من میرسه، حالا در مقابل مرحوم مجلسی مکفی نیست یا ولی خود درد فهم ضعیف خودمون، اونم این که غالبا ما وقتی میگیم سار فلان یعنی منظور اون انتقام گرفتن برای اونه. ببین مثلا ساده شو بگم، یه جمله رو که شنیده باشید توی سریال مختار این جمله بود، یه نشریه بین اسرا افتاده، یا لسارات الحسین.
شعار اونا که قیام کردن برای خونخواهی امام حسین علیه السلام چی بود؟ یا لثارات الحسین. یعنی چی؟ یعنی ای انتقام گیرنده های حسین. یا خطابه ای لال تحکیده آی کسایی که میخواید انتقام حسین رو بگیرید پاشید بیایید. شعارش اینه قرار داده بودن وقتی میخواستن حرکت کنن داد بودن یا لثارات الحسین. ثارات الحسین یعنی چی؟ یعنی انتقام گیرنده های حسین. اصلا کلمه سار قاله من وقتی به کار برده میشه اون کلمه که بعدش میاد منظوری که انتقام فلانی رو میخواید بگیریم. مثلا اگه بگیم من سار علی هستم یعنی من خواهر انتقام خود علی علیه السلام بگیرم. سار هر کسی اونه. بر همین علل قاعده سار الله یعنی انتقام خود خدا رو گرفتن. پس چون این معنان عجیب بوده ظاهرن به همین جهت که مرحوم مجلسی گفته نه اینجا خدا انتقام گیرنده است. تو خدا که نمیشه کسی بره انتقام خدا رو بگیره. اما به نظر میاد این معنی درستی میتونه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی انتقام خود خدا. چجور میشه؟ در این معلوم بشه یه آیه داریم تو این آیه یه حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره این آیه اومده. اون آیه و این حدیث رو توجه کنیم میبینی که معنی داره. بگیم که انتقام خود خدا. اون آیه چیه؟ آیه اینه که میگه فلما آسفونا انتقم نامن هم در وسط یکی از این قومهایی که خدا عذابشون کرد میگه وقتی اینا ما رو ناراحت کردن ما ازشون انتقام گرفتیم. خدا میگه میگه یکی از قومی یادم نیست کدوم قومی یادم رفتش رو نگاه کنم یکی از این قومایی که خدا عذاب فرستاد برشون نه قوم لوط بود قوم هود بود قوم نمیدونم صالح بود یکی این قوما خدا درباره نه این تعبیر رو به کار میبره میگه که وقتی ما رو عصبانی کردن ما رو متاسف کردن ما از این انتقام گرفتیم. بعد امام صادق علیه السلام حدیثی داریم توی کافی جلد 1 صفحه 145 ایشون میفرما ان الله عز و جل لا یعصف کعصفنا. فکر نکن خدا را مثل ماها که متاسف میشه ناراحت میشیم خدا را ناراحت شد. ناراحتی تو خدا معنی نداره. خدا تغییر نمیکنه. یه با خوشحال باشه یه با ناراحت باشه. معنی ناراحتی خدا یعنی چی؟ حضرت توضیح میده میفرماید ولکن نهو خلق اولیاء لنفسه یعصفون و یرزون و هم مخلوقون مربوبون. خدا یه انسانهای آفریده این انسان ها ولی الله شدن اولیاء الله شدن. این اولیاء انسانهای خیلی عالی پیامبران امامان میگه خدا اینها رو که آفرید و اینها به مقام ولایت رسیدن اولیاء الله شدن. خدا با اینکه اینها رو خود خدا آفریده بود هر کاری کرد اما انقدر اینها خدایی شدند که هر حالتی براشون رخ داد خدا میگه برای من داره رخ میده. معلومشون؟ میگه اینها ناراحت شدن خدا ناراحتی اینا رو به خودش نسبت داد. اولیاء الله اگر ناراحت بشن خدا ناراحت شده وگرنه خدا این که میخواد تغییر کنه یه زمان خوشحال بشه یه زمان ناراحت بشه خدا که آدم نیست. یعنی مثل آدم ها نیست که خدا تغییرات توش راه داشته باشه. خدا عز و جل سبحان الله منزه از این تغییرات حالاتی که یه بار ما خوشحال بشیم یه بار ناراحت بشیم. اینا اوصاف بشریه. بعد امام صادق علیه السلام ادامه میدن میگن همون که اون روایت که از پیامبره میگه که اون که گفتن من اهان لی ولی فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها یعنی همین. خدا فرموده کسی یکی از اولیای منو اهانت کنه جسارت کنه اومده به جنگ خود من. کسی که نمیتونه بره با خود خدا به جنگه اما کسی که رفت با امام حسین علیه السلام جنگید شما حق دارید بگی این رفته با خدا جنگیده. کسی رفت با امیرالمومنین جنگی کسی رفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با ایشان جنگید شما حق دارید بگی این رفته به جنگ خدا. بعد امام صادق علیه السلام ادامه ای رو باید میفرمان ببینید خود خدا گفت من یوت الله من یوت الرسول فقط اطاع الله. کسی از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. یه جای دیگه فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. کسی که با توی پیامبر میان بیعت میکنن دست میدن بیعت میکنن اومدن با خود خدا دست دادن بیعت کردن. همه میفهمن پیامبر خدا نیست، اما این چون ولی خدا شد حالات این میشه برای خدا. اگه این استدلال رو توجه کنیم میتونیم بگیم آقا جان خون خدا، امام حسین علیه السلام خون خداست، انتقام امام حسین انتقام از خود خداست. معلوم شد؟ السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام بر تویی که انتقام خدا، ما انتقام تو رو بگیریم انتقام خدا رو گرفتیم. و نه فقط خود امام حسین اینجوریه، یعنی خون امام حسین انقدر ارزش داره انگاری خون خدا ریخته شده، و شما میری انتقام خون امام حسین رو میگیری گویی رفتی انتقام خون خدا رو بگیری. و نه فقط امام حسین بلکه امیرالمومنین هم سار الله. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، و پسر کسی که او پدرش هم خون خداست. این اگه دقت کنین معلوم میشه که مختار منتقم امام حسین بود؟ نه، مختار تقلا کرد انتقام بگیره، اما منتقم خونه امام حسین کیه؟ امام زمان. احسن، خانه زیاد داشته میخونه دیگه، ایرزغنی طلب سارکه. ببین سارکه، ببین انتقام تو گفتم دیگه، سار وقتی که میاد یعنی انتقام اون شخص. سارکه ما امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و الوسر الموتور. وسر یعنی چی؟ وسر که بخ یا وسر خوندن دوتاش هم درسته، یعنی دوتا لغت توی زبان عربی، دوتا لحجه هست توی دو لغت نگاه بگیر، هم وسر داریم هم وسر داریم، دوتاش هم درسته. نماز وسر معروف تره، یعنی نماز شب نماز وسر، نماز شب آخر این یه رکعتی داره یعنی نماز وسر، اون درسته. وسر هم درسته که جمعه الوسر الموتور. وسر یعنی تک، یه معنی وسر یعنی تک و تنها، نماز تک در مقابل جفت، نماز شب شب یعنی جفت، وسر یعنی تک. میگن نماز آخر نماز شب 11 رکعت 8 تاش، دو رکعتیایی که نافله شبه، اون نافله شب که تموم شد یه دو رکعتی میخونی بهش میگن شب جفت، یه تک رکعتی میخونی بهش میگن وسر یا وسر تک، وسر یعنی تک. اما وسر و مخصن موتور یه معنا دیگر هم داره، اون معنی دیگر چیه؟ شبیه معنی ساره، یعنی کسی که انتقامشو میگیرن. چرا؟ چون غالبا بعد تو وسر گفتن که اهل لغت گفتن موتور کسیه که کشته شده هنوز کسی انتقامشو نگرفته. الموتور الذی قتل له قتیل فلم یدرک بدمه، که لسان العرب نمیشت. کسی که کشته شده انتقامشو نگرفتن گفتن موتور. برای همین این کلمه وسر الموتور چند تا معنا میتونه بده و همه معانیش هم درسته. این هم یاد بگیرید، حالا بلازه زبان عربی تو فارسی هم اینجوره، ما گاهی وقتا یه جمله میگیم تو یه جمله 3 تا 4 تا معنا مد نظرمونه همش هم درسته. یه شعری سعدی داره میگه از در بخشندگی و بنده نوازی، این بقیهش قشنگه، دقت کنید در خداست، میگه خدا کسی که از در بخشندگی و بنده نوازی. ببین من این جمله رو بنویسی یه جور نوشته میشه، اما من 3 جور میخونمش. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، بلکه وقتا خدا این مرغ هوا را ماهی هستن میپرن، پرنده ها رو میخورن. معنی دوم، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، نصیب مرغ تو هواست، نصیب ماهی تو دریاست. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی خدا نصیب مرغ هوا ماهی دریا، مرغایی که میان ماهی میخورن. سعدی یه مصرع گفته، توی مصرع 3 تا معنا بوده، 2 تا 3 تا هم درسته. از در بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. میشه یه جمله گفت 3 تا معنی داشته باشه. وقتی سعدی میتونه بگه، امام و خدا نمیتونن بگن. در همین خیلی از آیات قرآن میبینی 5 تا معنی داره، 10 تا معنی داره، همش هم درسته. این زیارت عاشورا نمیده. خیلی از دعاهای ما اینجوری هست، ممکن است که یک جمله چند تا معنی داشته باشه همش درست باشه. حالا چون برخی از اساتید و بزرگواران طلبه هارم هستن، ما جسارت خدمت این بزرگواران نباشه، مرحوم آخوند خراسانی تو کفایه با این دیدگاه به شدت مخالف، معتقده که هر کلمه یک دونه معنی بیشتر نداره، منتها شاگردش تو بقایت الاذهان دیدگاه استادش رو رد کرده. امروز تقریبا همه مراجع و مشتهدین اصلی معتقدن که همین که بنده عرض کردم درسته، یعنی که معتقدن که آیه قرآن میتونه در آن واحد 50 تا معنا 100 تا معنا داشته باشه، همه درست، منتها معنی واقعی یا نه که معنی از خود الکی بچسبونی ها، می علامت خود شعره این معنا وجود داشت. خب الوسر الموتور، میخواستم اینو بگم که وسر الموتور چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که امام حسین تک تنها بود، تکی که تنهاش گذاشتن، وسر به معنی تک، موتور هم به معنی کسی که تکش گذاشتن. این کلمه موتور به معنی کسی که تکش گذاشتن تو احادیث اومده، چون حدیثش قشنگه این حدیث رو میخونم براتون. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده الموثور اهله و ماله المزیع لصلات العصر، اونایی که نمازاشون رو میذارن آخر آخر وقت که دیگه داره قضا میشه، پیامبر گفت موثور کسی که خانوادش و اموالش اینو تک و تنها گذاشتن، کسی که نماز عصرش رو خراب میکنه. بعد از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا این یعنی چی خانواده و اموالش تک و تنهاش گذاشتن؟ بودن یعنی آدمیه که اگه بهشت هم رفت تو بهشت نه اهل داره نه مال داره، اون جای پایین بهشت جاش میدن. فرض کن اینکه نماز عصرش رو ضایع بکنه یعنی چی؟ از امام صادق علیه السلام سوال میکنن تو محاسن بعدی جلد 1 صفحه 83. از میگن که حالا اینکه نماز عصرش رو ضایع بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه انقدر نمازش رو نمیخونه او آخر وقت که دیگه داره قضا میشه، خورشید دیگه دیده نمیشه و داره غروب میکنه، اون موقع نمازش رو میخونه. برای این نمازتون رو سر وقت بخونید. یه بار اگه نمازتون آخر وقت بخونید ممکنه بهش آخر خلاصه با شفاعت اهل بیت با ان شاء الله میبرن بهش، اما میبینیم بهش دیگه هیچ کی نداره، تک و تنها میمونید بهش. به درد و بهش من میره با همه تکاش هم باشه. خب این موثور به معنای تک و تنها به کار رفته، موثور به معنای کسی که کشته شده و انتقامش رو نگرفتن به کار رفته که از لسان العرب نقل کردم براتون. حالا امام حسین علیه السلام الوسر الموثور، اون تکیه که تنهاش گذاشتن، صوفیا به وعده دادن که میان نیومدن. معنی دیگه وتر الموتور اونی که شهید شد، تک و تنها شهید شد. معنی سومش وتر الموتور یعنی کسی که تک و تنهاست، مثل این تو عالم وجود نداشت. این معانیست که همه رو گفتن داد. معنی دیگه وتر الموتور مقامی امام حسین علیه السلام با روایت داریم ان الحسین بخاطر همین شهادتش به مقامی رسید که هیچ کس به این مقام نمیرسه. و طرف سوال کرد پیامبر چی؟ گفت پیامبر اینا فرق داره بحثشون، ولی هیچ انسانی امام حسین علیه السلام با شهادتش به یه مقام تک رسید. این همه چی که وتر الموتور و کسی که تنها مانده، اینم که دیگه باب روزشه دیگه، یعنی اون کسی که تکش رو داشتن تنهاش رو داشتن. حالا خواستیم روزه بخوریم اینجا میدونیم شروع کنیم، منتها چون وقت بریم حال فعلا وارد روزش نمیشه. خب تا اینجای زیارت ما چی گفتیم؟ یه نسبت ابا عبدالله رو گفتیم، پدر بنده خدا. هر کی میخواد بنده خدا بشه مسیرش حسینه. بعدش رفتیم نسبتاشو با رسالت، با ولایت، با حضرت زهرا. حالا این نسبت رو گفتیم، حالا رفتیم سراغ خود این شخص. نسبتش با خدا، نسبتش با خدا چیه؟ خون خدا سار الله وتر الموتوره. این خون خداییست که تک و تنها مونده، این خون خداییست که انتقامش خدا میگیره. موتوره کسیست که بعداً قرار خدا انتقامشو بگیره. تا حالا نه مختار نه هیچی مثل مختار نمیتونه انتقام حسینو بگیره، انتقامش بر عهده خداست. خب جمله بعدی چیه؟ السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. آقا شما که گفتی تک و تنها، حالا بچه‌ها میگه ارواحی که حلت فنائک یعنی حل، یعنی حلول کرد، جا گرفت. فنا به معنای این، الان این مسجد رو شما در نظر بگیرید، اون محوطه جلوی مسجد رو میگن فناء مسجد. این محوطه بازی که جلوی حق خونه هست ولی مال اون خونه است، مال دیگران نیست. اون محوطه باز جلوشو مثلا حیات خونه ها حالا ترجمه شده به درگاه، یعنی ارواحی که رفتن تو درگاه امام حسین علیه السلام حلول کردن، جا گرفتن. اگه مثلا شما این خونه رو در نظر بگیرید، یه کسایی میرن تو اون بیرونی خونه، یه اندرونی داریم، یه بیرونی خونه، قدیما اینجوری بود دیگه، خونه اندرونی داشت یه بیرونی داشت. اونایی که مهمونایی که میان دیگه اونجا مستقر میشن دیگه، کلا با صاحبخونه رفیقن و همیشه هم اونجا هستن، اونا رو بهش میگن حلت به فنای. یه معناست ارواحی که شهدایی که اومدن تو درگاه امام حسین علیه السلام جا خوش کردن، دیگه با حسین شدن، سلام میدیم به حسین، و اونایی که با ابو عبدالله کنار ابو عبدالله جا خوش کردن. بعد این جمله حلت به فنای یه شیرینی خاصی داره به لحاظ لغت عربی. چیه؟ میتونست حضرت بگه سکنت به فنائک، ساکن شدن، نگفت ساکن شدن، گفت حلن، حل حلول کردن، شدید حل شدن. دیدی مثلا قند رو میریزی توی آب به هم میزنی حل میشه، حل میشه یعنی چی؟ دیگه نیست، هست یا نیست؟ هم هست هم نیست. اینا رفتن تو امام حسین علیه السلام حل شدن. اگه میخوای اصحاب امام حسین بشی، بعد برید توی امام حسین حل بشی. جا گرفتن، این جا گرفتنی که کاملا دیگه حل شدن. بعد جالبش اینه که این معنا چی تاییدش میکنه؟ فنا، برای چی به درگاه میگن فنا؟ فنا از فانی میاد. تو لغت هم نگاه کنید، فنا معنی اولش فانیه، نا چیزی که از این میره، یعنی دیگه هیچی ازش نمیمونه. از این حلت به فنائه هم میگه توی درگاهش اقامت گرفتن، جا گرفتن، هم میگه آقا کاملا تو حسین حل شدن، تموم شد، فانی فانی، هیچی نموند ازش. که آخر زیارت عاشورا این حلول در امام حسین علیه السلام انقدر پررنگ میشه، الان میگه علیکم منی جمیعا سلام الله، آخرش دیگه علیکم هم نمیمونه، میگه علیک منی سلام الله. اما این علیک نه این که فقط به امام حسین سلام باشه ها، این مهمه بدونید. بعضی‌ها ممکنه بگن نه آقا اینجا علیکه، اینجا فقط به امام حسین سلام میدین. نه، چرا؟ چون همونجا تو آخر زیارت عاشورا میگه علیکه منی سلام الله ابدا ما ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کم، یعنی همه اینا، همه اینا علیکه شدن، فقط شدن حسین. و این حلت به فنائه که تعبیر خیلی شیرینیه، هم یه معنی ظاهری داره. اینا رفتن تو درگاه امام حسین، یعنی همه شهدای کربلا کجا؟ همون پای امام حسین هم دیگه، میدونید دیگه شهدای کربلا رفتی دیگه، کربلا خود مقبره امام حسین هست، پای مقبره کیده؟ حالا اونایی که کربلا رفتن هم بدونید، بلاد اطلاعاتی خوب براتون. ببینید یه مقبره شهدا هست، یه سنگ گذاشتن به اسم مقبره شهدا، اما فکر نکن مقبره شهدا همونها، کل محوطه زیر پای آقا شهداست. یعنی شما که از زیر پا میرید عملا داری از روی شهدا رد میشید. برخی از علمای قدیم غالبا اصلا سمت زیر پا نمیرفتن، نه خلاصه زیر پا که داری میرید در واقع روی چیده، اما اشکال نداره، چون تو زیارت هایی که به ما یاد دادن گفتن از همین سمت پایین پا وارد شید، چون خلاصه حرمت امام حسین اینقدر بالا هستش که اونا بهشون بر نخوره. ولی برخی مثلا اینجور راحت میگن، ولی تقریبا تمام منطقه زیر پای امام حسین علیه السلام شهدا دفنن، همون جایی که شما پاتون رو میذارید، یعنی اون فقط اون سنگه نیستش. حالا درست اینا چی شد؟ ببین هم بلاز ظاهری رفتن درگاه امام حسین جا گرفتن، هم بلاز واقعی با حسین یکی شدن. خب یه صلواتی رو رسید یه نقطه هم از حالای حیفی میاد نقطه هم نگم، قصدم اینه که امسال فرق که بتونیم زیاد آشورا به جایی برسونیم، ولی دیگه من شروع کردم امیدی نیست، ولی حیف این نقطه های قشنگ سویزیه باید بدونیم. ببینید میتونست بگه السلام علیکه و السلام علی الارواح اللتی، اما اینجوری نگفت، گفت السلام علیکه و علی الارواح اللتی. این نقطه داره توش، این همون حلوله رو داره نشون میده، فانی شدن رو داره نشون میده. چجور؟ این توی قرآن اگه خواستید ذیل آیه اینو خیلی از مفسرین توی این آیه گفتن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین ذیل این آیه که میرسن میگن چرا خدا نگفت اطیع الله و رسول و اولی الامر، یه اطیعو گفت دوباره اطیعو گفت. گفتن این نشون میده دو تا اطاعته، شما هم باید از خدا اطاعت کنی هم باید از رسول اطاعت کنی. خب ما اگه خدا اطاعت کنی رسول اطاعت کردیم دیگه. نه نشد. این مهمه در تاریخ اسلام چقدر افراد از خدا اطاعت میکردن از رسول اطاعت نمیکنن. عادی هم شده. ما هم تو کتاب تاریخ میگیم خیلی هم بیخیال. مثلا تو جنگ احد شنیدید که رفتن سراغ پیامبر، پیامبر گفتش که بریم بیرون، بریم داخل شهر بمونیم. اینا گفتن پیامبر نظر خودته یا نظر خدا؟ یعنی چی نظر خود یا نظر خدا؟ پیامبر گفت بگو چشم. گفتن نظر خود یا نظر خدا؟ پیامبرم بزرگوار بود گفتش این وحی خدا نبود، من خودم گفتم. اگه نظر خودت قبول نداری اگه میشه بریم بیرون شهر. پیامبر نظرش توی آره دیگه بیرون شهر، پیامبر نظرش داخل شهر بود، میگفتن بری بیرون شهر. از اینجور چیزا تو تاریخ الا ماشاءالله داریم. خود در مقابل اینا کی به پیامبر گیر میدادن نظر خودت یا نظر خدا؟ گفت هم خدا رو اطاعت کنید هم رسول رو. از ادله که میشه برای بحث حکم حکومتی در آورد دلالت فقهی همین آیه است. این حرف پیامبر غیر از آیات و قرآن خوده وقتی که توی موقعیت خاصی حرف میزنه، نه فقط پیامبر بلکه اولی الامر هم اطاعتی دارن غیر از اطاعت الله. اطیع الله یعنی قرآن، هرچی خدا گفت اطاعت کنید. اما پیامبر و اولی الامر یه شأن ویژه دارن که بعد از این شأن ویژه‌شون هم اطاعت کنید. این اون مسئله اینجاست. وقتی نگم السلام علیکه و السلام علی، ببین وقتی که دوبار بکار بره یه داره جدا میکنه نارسن، میگه یه نکته یه نکته دیگر. وقتی که جدا نمیکنه یعنی حسین و اصحاب حسین فرقی نکردن، اصحاب حسین تو حسین حلول کردن. السلام علیکه و علی الارواح التي حلت فنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله. میگه که زیاد شروع میکنه همینجا رفته بالا دیگه، اون آخرش نیازش به اینجا تموم کرد کار. ببین اگه تونستی تا حالا 6 تا سلام دادی، این سلام هفتمه. اگه 6 تا سلام جانانه دادی یعنی توجه کردی که میخوای عبد بشی، توجه کردی به نابتش با رسالت، توجه کردی به رابطش با ولایت، توجه کردی به مقام صدیقه کبرا، توجه کردی که به حسین خون خداست، دیگه به مقامی میرسی که موحد میشی. دیگه به جایی که تو سلام بدی تو سلام خدا رو ابلاغ میکنی. همین شد؟ یه بار دیگه میگم علی. ببین تا حالا میگفتی السلام علیکه، حالا میگی چی؟ میگه علیکم سلام الله. آقا من که پیامبر نیستم خب حرف خدا رو ابلاغ کنم؟ نه، میتونی اینجور کار رو برسی. یا بالا با زیاداشی رو کم کم روش کن، نگاه توحیدی تو وجود بشینه. حالا تو ابلاغ سلام خدا میکنی به حضرت امام حسین، قرارتون بیاد خدایی بشی. اون روز اول عرض کردم زیاداشی رو سیر و سلوکه، گام به گام آدم میخواد خدایی کنه. خب علیکم منی جمیعن، این جمعیان یعنی چی؟ معنی اولی و سادهش این است که خب همه شما، هم تو هم اینایی که در راه تو فنا شدن شهید شدن. اما یه معنی دومی هم داره این جمله، نه غالبا نمیگم ولی معنی دوم معنی از ذهن دورتر هم هست، این که شما وقتی دارید سلام الله ابلاغ میکنی به کیا؟ به کسایی که تال اسمشون برده شد. توی زیاده شما اسم کیا رو بردیم؟ اسم ابو عبدالله رو که بردیم دیگه، اسم کیا بردیم؟ اسم رسول الله رو بردیم، اسم امیرالمومنین رو بردیم، اسم الزهرا رو بردیم و اسم این شهدا رو بردیم. علیکم منی جمیعا، همتون نه فقط امام حسین و اصحابش، علیکم منی جمیعا. این معنی دوم هم هست، حالا کسی زیر باش نمیره اون معنی اول رو بگیره، هر دوتا معنی میتونه باشه. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا. ابدنش هم خیلی حرف داره، ما بتونیم شما این جمله رو تمامش کنیم. ابدا یعنی چی؟ آقا یه چیز عجیب غریبی در مورد ما انسان ها میشه، یه کارهایی میتونیم بکنیم. آقا چقدر من میتونم کار خوب انجام بدم؟ خب به اندازه ای که عمر داری؟ نه جالبه ها. آقا نه فقط تا وقتی عمر دارم، نه فقط ما بقی تو، ببین چی میگی؟ علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار. ابدا، ابدا رو توضیح میدی، ابدا مادامی که خودم زندم و مادامی که شب و روز برقراره. یعنی یه زیارت میکنی، تو یه زیارت یه کار مادام العمری انجام میدی و مادام السماوات و الارض انجام میدی. عربیش از حرفان فارسیش میگن یه کار، یه زیارت رفتی ها، اما تو یه زیارت یه کار همیشگی انجام میدی، نه فقط همیشه تا وقتی زنده ای، بلکه همیشه تا وقتی شب و روز در حرکت هست. میتونیم اینجور کارا بکنیم؟ این نشون میده ما چه کارایی میتونیم بکنیم. ما میتونیم بریم زیارت امام حسین، با یک زیارت تا ابد در زیارت امام حسین باشیم. اینه که امام حسین آدمو کربلایی میکنه. زیارت امام حسین رفتی، بر نگرد، وایسا تا ابد تو زیارت امام حسین وایسا. زیارت درستی؟ خودم در نیومد. قبول این جمله زیارت اشرا بود دیگه. علیکم یه سلام بده، نه سلام خودت، سلام خدا. سلام خدا رو تا ابد به امام حسین بده. مهر به خدا این سلام دادنها، اما اگه سلام دادی دیگه همیشه تو خیمه ابو عبدالله، تو خیمه ابو عبدالله بودی، حلت به فنایت میشه ان شاء الله. این برای ببینید من حالا بگم دیگه کمی امروز بحثمون رو بگیم نرم حیفه. ببینید ما ها یکی از مشکلات مهمی که داریم اینه که کوچیک میشیم. آقا ما خیلی بزرگیم، خیلی بزرگیم، خیلی خیلی بزرگیم. ما از ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ مقصد ما کبریاست. آقا چرا با یه خونه و یه شغل و یه کارای دم دست خوش شدیم، دلمونو خوش کردیم؟ یه تحریم میکنن میترسیم؟ نترس، ما خیلی بزرگیم، خیلی بزرگیم، کار عظیمی تو عالم میتونیم بکنیم. ما میتونیم مثل پیامبر زندگی کنیم، مثل از خانوما میتونن مثل حضرت زهرا زندگی کنن. آقا این حرفا که میگی راستی میگی؟ مگه زیاد عاشورا نمیخونی؟ آخری زیاد عاشورا الان بعد بگیم، ولی الان بگیم محیا یا محیا محمد و آل محمد. ببین میدونی حکایت ما چیه؟ شما یه بچه رو از اول بچگی اینو ببر توی اتاق مثلا 3-4، این نظره بچگیش از این اتاق بیاد بیرون، از اول تولدش این توی اتاق باشه. خب این بزرگ میشه مثلا 10 سالش میشه، این از اتاق حق نداره بیاد بیرون، اصلا در اتاق هم پنجره هم نداره اتاق، این بیرون اتاق نیده. بزرگترین چیزی که در عالم میشناسه چیه؟ احتمالاً کمدی که گوشه اتاقه. کوچکترین چیزی که تو عالم میشناسی چیه؟ احتمالاً دونه برنجش که مثلا افتاده غذا خورده، درسته؟ حالا این بچه که حالا 10 سالش شده، بزرگتری چی بود؟ کمد بود. کوچکترینش هم دونه برنج بود. بعد از 10 سال این بچه دستشو بگیره از اتاق بیاد بیرون، بیاد تو همین شهر خودت یه گشتی بزنه، همه چی رو قاطی میکنه، درسته یا نه؟ میگه بابا، میگه حالا اجبر حالا میگه آقا من بزرگترین خواستش چی بود؟ مثلا فرض بگید توی اتاق صندلیه، بزرگترین خواستش اینه که همیشه خودت برو صندلی بشینه، کس نه برو صندلی بشینه، درسته؟ حالا این آدمه میادش تو شهر، حالا ازش سوال کن بزرگترین چیز چیه؟
چی بگن؟
کوه بگن؟
نه.
صحرا بگن؟
نه.
ستاره ها رو بگن؟
نه، بزرگترم هست.
قاطی میکنه. حالا ازش سوال کن کومود خیلی بزرگه؟
کومود چی چیه؟
حالا این بچه رو ببرش تو آزمایشگاه، میکروسکوپ هم بهش نشون بده، با میکروسکوپ هم چهار تا چیز بهش نشون بده. حالا بیا کوچکترین چیز چیه؟
خیلی چیز هست.
میگه دانه مثلا برنج خیلی کوچیکه. میگه نه بابا خیلی بزرگه، زیر میکروسکوپ بذاری اصلا جا نمیشه. درسته؟ آقا ماها تو این دنیا مثل اون بچه این تو اتاقه، به کموده دلخوش کردیم، به اون دانه برنجه خیلی دلخوشیم، آرزمون اینه که اون صندلیه رو پیدا کنیم بریم روش بشینیم. ما رو نیافریدن برای دنیا. ما قرار بود از فرشته ها بالاتر باشیم که هستیم. بابا ما اینقدر احترام داریم، اینقدر جایگاه داریم، حداقل فقط دو تا فرشته، دو تا حداقل معمولا کارهای ما رو ببینن، استخدام تمام وقت فقط کاراتو بمیسن. فکری فقط همین دو تاست؟ تازه تو روایت داری که فرشتهای روز غیر از فرشتهای شبه. بعد من فکر میکنم غیر از این دو تای ماست. بعد روایت چی پیدا کردم که روایت میگه که همین دو تای فرشته ما هم روز و شب شیفتشون عوض میشه. خسته میشه تو بلکیو؟ من میگم خسته میشن. بذار تو روایت بریم. یعنی ما چهار تا فرشته در بس خدا آفریده فقط برای کارهای ما. طرف رفت سراغ پیامبر گفت چند تا فرشته مأمور منه؟ تو اون روایته 20 تا فرشته رو پیامبر میشوره براش. هر آدمی حداقل دیگه خیلی آدم بی خودی باشه 20 تا فرشته مأمورشه. بعد 20 تا فرشته که تازه دم دست شماست. نماز جماعت که میخونی میگه اگه صف تعداد صفای جماعت 10 تا بزنه بالاتر، اینقدر فرشته با این لیسته به این نماز شما اقتدا میکنه که نمیتونی ببینی انتهای صف رو اگه چشم داشته باشی. شما برای زیارت امام حسین که میری از در خونت که در میای، یادم رفت تعداد فرشته ها شو، الان نمیخواستم بحث فرشته ها رو بکنم، از در خونت که در میای این تعداد فرشته همراهیت میکنه. کربلا که وارد میشی این تعداد فرشته از پذیرایی میکنه. بعد کربلا که حرم رسید زیارت کردی برمیگردی، این فرشته های همراه مأمور میشن تا قیامت توی حرم ابوعبدالله وایسد به نیابت از تو زیارت کنن. چرا؟ چون تو گفتی علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا. اگه گفتی ابدا، خب بس ابدا باید سلام بدی اونجا. این همه فرشته رو مأمور من یکی کردن، پس من کیم؟ تو اگه بنده خدا باشی از همه فرشته ها بالاتری، اگه بنده خدا نباشی. آیت الله جوادی آملی میفرمایند گفتش خدا وقتی به کافرها میرسه میگه انتم اشد خلقا ام السماء بناها، میگه شما خیلی بزرگید. یه آسمان ببین چه آسمان بزرگی درست کردن من خدا. اما بنده خدا بشو میگه لا یسعونی عرضی ولا سماعی ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. آسمان و زمین گنجایش منو نداره، اما من تو دل بندم جا میشم. دل تو از آسمان و زمین بالاتره. دل تو نده به چهار تا چیز مزخرف، دل تو نده به گناه، دل تو نده به یه خونه، به خاطر یه خونه، به خاطر شغلت هر کاری نکن. ما ز ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ مقصد ما کبریاست. زیاداشو میخواد یاد بگیری تو ببینه خیلی بزرگه. آقا ما قراره یار امام زمان بشیم، یار امام زمان از آسمون نمیاد. بنده با شما، امام زمان 1200 سال منتظر من و شماییم. اصحاب امام حسین کی بودن؟ بریم دیگه سراغ روزمون، دیگه وقتمون گذشت. شب اصحاب امام حسین، اصحاب امام حسین کی بودن آقا؟ یکی بود مثل بنده و تو. حالا علی اکبر، علی اکبر من علی اکبر نیستم، عباس عباس من عباس نیستم. ما تا اسم اصحاب عاشورا میاد میگه با محسن عباس پدرش علی بود، مادرش هم ام البنین. علی اکبر پدرش امام حسین، مادرش ربا. خب نه پدر من امام حسینه، نه پدر من هست علیه، نه. خب حالا شما سوال کنم حی ببن مظاهر پدرش کی بود؟ خب علی قاده مظاهر، ولی مظاهر کی کیه؟ مسلم ابن اوسجه مادرش کی بود؟ این سوال کنم ندوی جواب بگیم، نه سوال بلدی جواب بگیم، پدر جواب بگیم. مادرش کی بود؟ یه مادری مثل مادر بنده و شما. حیب ابن مظاهر یه پدر مادری داشت مثل پدر مادر بنده و شما. تازه اینا شو برش کن علی ابن یعقوب رو بشه. علی ابن یعقوب میدونی کیه؟ از اصحاب امام رضا و امام حاجی، امام کاظم و چند از امام هاست. از اون آدم های خیلی حسابی، خیلی ائمه تعریفش کردن. میدونی این یقین بابای علی ابن یقین کی بوده؟ اصلا باورت نمیشه، ناصری بوده. ناصری میدونی یعنی چی؟ ناصری یعنی دشمن اهل بیت. باباش دشمن اهل بیت بود، شد علی ابن یقین. ما که بابامون مادرمون محب اهل بیت بودن، ما را آوردن مجلس ابو عبدالله، چرا نمیشیم اصحاب امام حسین؟ چرا نمیشیم اصحاب امام زمان؟ چرا تعلل میکنیم؟ چرا باورمون نمیشه خیلی بزرگیم؟ چرا فکر نمیکنیم که امام زمان علیه السلام میگه کننا نتوقع که لیلا و نهارا؟ بذار من به جای روزه این حکایت رو بخونم. هر وقت یاد این حکایت میفتادم وقتی میگم علی ابن ابراهیم ابن منزیا، این روایت هم حکایت خواستید بخونید تو دلایل الامامه مرحوم طبرسی آوردنش. علی ابن ابراهیم ابن منزیا میگه که، حالا من قالا هم بحث تکراری نمیگم ولی دیشب گفته دم علی احیان من کسی هست ببخشید، ولی هی که این داستانش خیلی من خیلی قصه میکنم به این داستان. میگه سالها بود دلن امام زمان هم میخواست. این علی ابن ابراهیم منزیار یا تو دوره غیبت صغراست یا همون اوایل غیبت کبراست، تو روایت نگفتن ولی سنش کاملا به غیبت صغرا میخوره. احتمالا میشه داد که همون تو غیبت صغرا بوده، چون علی ابن منزیار عموش از اصحاب امام هادی و امام عسکری و ایناست. یعنی میگه که من سالها بود دلم امام زمان میخواست، هر کاری میکردم خدایا میشه من امام زمان رو ببینم؟ نمیشد. تا یه سال رفتم، تعبیر خودشان که بعد از 10 سال 10 12 سال که دنبال امام زمانم میگشتم، یه سال رفتم مکه، حج رفتم. تو شب شده بود، دور خونه خدا بایستادم داشتم مراجعات میکردم، یه کسی صدام کرد از سمت در حرم، در خونه خدا از اون سمت اومد، من رو صدا کرد، گفتش علی ابن ابراهیم تویی؟ گفتم آره. گفت دلت میخواد ببینیش؟ گفتم آره. گفت اگه میخوای مثلا پس فردا ساعت 2:30 بیا فلان جا. گفت رفتم اونجا، دیدم این اومده با 2 اسب و حالا شطور هر چی بود اومده و یکیش خودش سوار شده که من سوار شدم. رفتیم از شهر بیرون، رفتیم تو بیابونه که من بلد نبودم. رفتیم تا کم کم به جایی رسیم، از دور یه چادری دیدم که توی چراغ روشنه، نورانی بود. حالا چراغ روشنه من دارم میگم، یه چادری بود که نورانی بود، حالا نور امام بوده یا چراغ نمیدونم. گفتن چراغ روشنه و اونجا که رسیدیم گفت سب کن من برم اجازه بگیرم. گفت رفتش و منم دل دیگه تو دلم نبود. رفت و از اصلا پیاده شدم، با ادب وایستادم، کفشام در آوردم، برگشت و گفت آقا اجازه داد بیا. گفت آرام سرمو انداختم پایین و خلاصه آرام وارد شدم و وارد خیمه آقا شدم. حضرت اولین جمله‌ای که میگفت گفت علی ابن مهدی کجایی؟ کنا نتبقع که لیلا و نهارا فملذی ابتعک عنا. مدت هاست منتظرتیم، مدت هاست توقع داشتیم، شب و روز منتظر بودم ببینمت. فملذی ابتعک عنا، چی شد تنبلی کردی؟ چی شد سستی کردی تو دیدن من؟ من میگرده بگه آها باور کن کسی رو نمیشناختم، راه شما رو بلد نبودم، نمیدونستم چجوری بیام سراغه. آقا میفرماید که کسی رو نمیشناختی؟ گفتم آقا کسی رو نمیشناختم، راه و بلد نبودم. به آقا جمله منو تکرار کرد، کسی رو نمیشناختی؟ بلکه گناهان است که برای وجودتون سجده میکن. علی ابن مهدی ها چی بود؟ علی ابن ابراهیم ابن مهدی. آقا یکی مثل بنده و شما، امام زمان علیه السلام 1200 سال منتظر ماست. کنا نتوقع که لیلن و نهارن، شب و روز منتظر ماست. ما چی؟ ما هر وقت حاجت داشته باشیم میاییم در خونه اهل بیت، حاجتمون رو که گرفتی میریم. اصحاب حسین اینجوری بودن؟ سعید ابن عبدالله حنفی، این کسی که شب عاشورا که میشه امام میگه که پاشید برید، هر کی مرخصید، هر کی دلش میخواد بره بره. یکی از اون کسایی که بلند میشه میگه دلم میخواد تیک تیکم کنن، منو بکشن، اما هیچگاه شما رو تنها نمیذارم، سعید ابن عبدالله حنفیه. تو مرسل نوشتن این سعید ابن عبدالله حنفی روز عاشورا که میشه همه اصحاب یکی که اجازه میگیرن برن شهید شن دیگه در رکاب امام، این دلش نمیاد. یکان لا یعطی الالحسین سهمون الا اتقا بیده ولا سیفون الا تلقا به محجته. میگه این وایساده بود کنار امام حسین علیه السلام، کافی بود نگاه میکرد یه کسی داره تیر میزنه، سری سپرش دستش بود، خودش هم آماده. اگه میشد با سپر، نمیشد با دستش. اگه میدید شمشیری نیزه اومد، سپر صورت بدن وایستاده بود که نکنه آقاش دربه بخوره. آقا ما چیکار میکنیم؟ ما با آقا تیر میزنیم یا تیرا رو میگیریم؟ آقا نگاه حرام تیر به آقا. خواهرم بد حجابی تیره، گناه کردن تیره، نیزه است، شمشیره. دروغ که میگی داری تیر میزنی، مال حرام میخوری تیر داری میزنی. سعید ابن عبدالله چیکار میکرد؟ وایستاده بود کنار آقا تیرها رو میگرفت. راوی میگه فلن یکن یسل الالحسین سوءا حتی اسخن بالجراح. میگه این تا زنده بود، تا وایستاده بود، به امام حسین علیه السلام نه تیری خورد، نه شمشیری، نه نیزه‌ای. به امام حسین علیه السلام هیچی نداشت به امام حسین بخوره. حتی اسخن بالجراح، اینقدر که دیگه رمق تو جانش نماند، افتادش زمین. وقتی افتاد زمین علیه السلام فلسفه ده الالحسین و قال یا ابن رسول الله اما فیتو، آقا جان وفا کرده، تمام جانشو برای آقاش گذاشت، تازه به خودش شک داره. ما دوتا مجلس ابا عبدالله میگه یه حاجتمونو ندن قهر میکنیم، تمام هستیشو گذاشت میفته زمین، میگه اما فیتو، آقا وفا کرده. حضرتم فهمود نه، انت امامی فلجن، نه اینجا جلوی من بایستدی، روز قیامتم تو دو بهش جلوی من را میری. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلبین ینقلبون. خدای امارو ببخش و بیامرز تا نیامرزلی از دنیا نبر، در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، فهم معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرما، ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، مردم مظلوم عالم به ویژه مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم بحرین، هر جایی هستن مردمان مظلوم رو با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، همه مریضان رو با عنایات امام زمان علیه السلام شفا بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.